کتاب صوتی مرشد و مارگاریتا، اثر میخائیل بولگاکوف، گوینده کتایون آبادی، اپلیکیشن ساوند استریت، سایت soundstreet.net. قسمت 17 با عنوان روز پر اضطراب. روز پر اضطراب. صبح جمعه روز بعد از آن نمایش فاجعه آمیز، کارکنان دائمی تئاتر واریته، واسیلی استپانوویچ لاستوچکین حسابدار، دو دفتردار، سه منشی، دو صندوقدار، راهنمایان تئاتر، اعضای کمیسیون و نظافتچی‌ها هیچ کدام کار نمی‌کردند، بلکه همگی بر لبه پنجره‌های مشرف بر خیابان سادوبایا نشسته بودند و وقایعی را که دم در تئاتر اتفاق می‌افتاد تماشا می‌کردند. در کنار دیوارهای تئاتر صف دو نفره‌ای مرکب از چندین هزار نفر تشکیل شده بود و ته صف به خیابان کودرینسکایا می‌رسید. سر صف حدود 20 نفر از معروف‌ترین دلالان بلیت تئاتر مسکو دیده می‌شدند. در صف آنقدر جنب و جوش بود که هر آبری برمیگشت و به آنها نگاه میکرد. در صف مردم درباره عملیات مهیرالعقول جادوی سیاه شب پیش حکایتها رد و بدل میکردند. واسیلی استپانوویچ حسابدار که در نمایش دیشب حضور پیدا نکرده بود هر لحظه ناآرامتر میشد. اعضای کمیسیون چیزهای باور نکردنی نقل میکردند و از جمله میگفتند که بعد از نمایش دیشب چند خانم در وضعیت‌های بغایت نامناسب در انظار دیده شدند. واسیلی استپانوویچ که خجول و فروتن بود در مقابل شرح و تفصیل این وقایع جنجالی تنها چشم برهم می‌زد و کاملاً احساس درماندگی می‌کرد. لازم بود که اقدامی صورت بگیرد و تنها کسی که می‌توانست در این باره تصمیم بگیرد خود او بود، چون اکنون تنها عضو ارشد باقی مانده از مدیریت تئاتر واریته بود. ساعت 10 صف چنان ابعادی پیدا کرد که خبرش به گوش پلیس رسید و آنها هم با سرعت گروه پلیس سوارکار و پیاده به محل گسیل کردند تا انتظامات صف را به عهده بگیرد. متاسفانه صرف وجود یک صف 1.5 کیلومتری کافی بود که حتی به رغم کوشش‌های پلیس بیش و کم بلوایی برپا شود. داخل واریته اوضاع به همان نابسامانی خارج تئاتر بود. از اول صبح تلفن زنگ می‌زد. در دفتر لیخودیوف، در دفتر ریمیسکی، در بخش حسابداری، در باجه فروش بلیت و بالاخره در دفتر وارنوخا. تلفن دائم زنگ می‌زد. در اول کار واسیلی استپانوویچ سعی می‌کرد به تلفن‌ها جواب بدهد. صندوقدار می‌کوشید قضایا را به نحوی راست و ریز کند و اعضای کمیسیون هم چیزی در تلفن بلغور می‌کردند، ولی پس از مدتی ناچار از جواب دادن به تلفن دست کشیدند، چون برای کسانی که سراغ لیخودیوف، ریمیسکی و وارنوخا را می‌گرفتند جوابی نداشتند. برای مدتی مردم را اینطور دست به سر می‌کردند که می‌گفتند لیخودیوف در آپارتمانش است، ولی این کار سبب می شد تلفن کنندگان بیشتر عصبانی شوند. آنها اعلان می کردند به منزل لیخودیوف هم زنگ زدند و جواب گرفتند که به واریته رفته است. یک بار خانم برافروخته‌ای زنگ زد و مصرانه خواست با ریمیسکی صحبت کند، ولی به او پیشنهاد شد که با خانم ریمیسکی در منزل تماس بگیرد. گوشی هق هق کنان جواب داد که خودش خانم ریمیسکی است و اثری از آثار ریمیسکی در منزل نیست. داستان عجیبی بر سر زبان ها افتاد. یکی از زنان نظافتچی همه جا شایع کرده بود که وقتی برای نظافت وارد اتاق حسابدار شده، دیده که در باز است و چراغ روشن است و پنجره مشرف به باغ شکسته و یک صندلی در اتاق دمر افتاده و کسی هم در اتاق نیست. ساعت 11 خانم ریمیسکی بر سر واریته خراب شد. میگریست و دستانش را به هم میمالید. واسیلی استپانوویچ دیگر کاملا گیج شده بود و هیچ نصیحتی به زن نمیتوانست بکند. ساعت 11:30 پلیس در صحنه ظاهر شد. اولین سوال آنها که بسیار هم منطقی بود این بود که اینجا چه خبر است؟ این همه شلوغی برای چیست؟ کارمندان همگی پشت واسیلی استپانوویچ رنگ باخته و عصبانی پناه گرفتند. وضعیت را به دقت شرح می‌داد و ناچار اذعان کرد که کل مدیریت واریته از جمله مدیر عامل، حسابدار و مدیر داخلی بی رد پا ناپدید شدند و مجری برنامه دیشب تحویل تیمارستان داده شده و خلاصه این که برنامه دیشب فاجعه بوده است. پلیس کوشش بسیار کرد تا خانم رمیسکی را کمی آرام کند و آنگاه راهی منزلش کرد و با دقت به داستان زن نظافتچی درباره وضعیت اتاق حسابدار گوش داد. به کارمندان دستور دادند به سر کار خود بازگردند و دیری نپایید که گروه کاراگاهان در صحنه ظاهر شدند و پیشاپیش آنها سگ درازگوشی حرکت می‌کرد که قوی جسته بود و به رنگ خاکستر سیگار با چشمانی بی نهایت باهوش. فوراً این شایعه در تئاتر واریته بر سر زبان ها افتاد که این سگ همان آس خشت معروف است. خودش بود. رفتارش همه را حیرت زده می کرد. حیوان وارد اتاق حسابدار نشده دندانهای زرد قولاسایش را بیرون انداخت. بر شکمش چنباتمه زد و با نگاهی پر از وحشت و خشونت به طرف پنجره شکسته خزید. سگ بر وحشت خود چیره شد. ناگهان پرید روی لبه پنجره و پوزه بزرگش را به هوا برد و زوزه‌ای لرزان و لرز آور سر داد. از پنجره کنار نمی رفت. مداوم زوزه می کشید و می لرزید و چنان چنباتمه زده بود که انگار می خواست از پنجره بیرون بپرد. سگ را از اتاق کار به سالن ورودی بردند و از آنجا از طریق در اصلی وارد خیابان شد و سپس به آن طرف خیابان و به ایستگاه تاکسی رفت. در آنجا بورا گم کرد و همانجا بود که آس خشت یعنی آن سگ را از صحنه خارج کردند. کاراگاهان در دفتر کار وارنوخا مستقر شده بودند و آن دسته از کارکنان واریته را که شاهد نمایش دیشب بودند یک به یک به آن دفتر فرا می‌خواندند و در هر قدم با مشکلات غیر مترقبه‌ای مواجه می‌شدند، ولی سرنخی پیدا نمی‌شد. آیا پوستری برای برنامه دیشب تهیه شده بود؟ جواب می‌دادند بله تهیه شده بود، ولی از شب قبل تا به حال شخص نامعلومی روی همه پوسترها پوستر تازه‌ای چسبانده و دیگر حتی یکی از پوسترهای نمایش دیشب هم پیدا نمی‌شد. این استاد جادوی سیاه از کجا پیدایش شده بود؟ اما هیچ کس نمی‌دانست. آیا قراردادی امضا شده بود؟ واسیلی استپانوویچ با استرابی دمافزا جواب داد حدس می‌زنم شده باشد. کاراگاهان پرسیدند اگر قراردادی امضا شده مگر نباید توی دفترها ثبت شده باشد؟ واسیلی استپانوویچ با نگرانی بسیار جواب داد قطعاً. از او پرسیدند پس کجا است؟ حسابدار که هر لحظه رنگش بیشتر می پرید دستانش را از هم باز کرد و جواب داد اینجا نیست. حرفش هم درست بود. نه در دفتر حسابداری، نه در دفتر صندوق و نه در دفتر لیخودیوف و نه حتی در دفتر وارنوخا اثری از آثار قراردادی دیده نمی شد. از او پرسیدند اسم و فامیل استاد جادوی سیاه چه بود؟ واسیلی استپانوویچ نمی دانست چون دیشب در نمایش حضور نداشت. اعضای کمیسیون هم نمی دانستند. مسئول باجه بلیت چهره در هم کشید و فکر کرد و فکر کرد و بالاخره گفت فکر کنم اسمش با و شروع می شد، مثل ولند. نه نکند ولند نبود، یا شاید هم بود، شاید هم فولند بود. ظاهراً اداره اتباع خارجی هرگز اسم شخصی به نام ولند یا فولند و یا استاد جادوی سیاه و یا هر اسم و رسمی که به این شکل باشد را اصلاً نشنیده بود. کارپوف یکی از راهنمایان تئاتر می گفت که تا آنجا که او خبر دارد استاد جادوی سیاه در آپارتمان لیخودیوف منزل کرده. بدیهی است که فوراً به محل آپارتمان رفتند و البته در آنجا هم اثری از آثار استاد جادوی سیاه پیدا نشد. خود لیخودیوف که مفقود شده بود. گرونیای مستخدمه منزل نبود و کسی از او خبری نداشت. از این گذشته هم رئیس کمیته سکنه ساختمان یعنی نیکانور ایوانوویچ و هم منشی کمیته یعنی پرولژنوف مفقود شده بودند. نتیجه تحقیقات انجام شده کاملا بی‌معنی بود. کل مدیریت ناپدید شده بود. شب پیش نمایش مفتضحی اجرا شده بود ولی طراح برنامه که بوده هیچ کس نمی دانست. به هر حال ظهر نزدیک می شد و زمان باز شدن باجه بلیت فرا می رسید. قضیه باز شدن باجه بلیت طبعا منتفی بود. مقوای بزرگی بر در واریته آویختند که بر آن نوشته بود امشب برنامه لغو شد. این مسئله در صف جنب و جوشی پدید آورد. سر و صداها از سر صف شروع شد ولی دیری نپایید که کم کم مردم متفرق شدند. بعد از حدود یک ساعت اثری از آثار صف در خیابان سادوایا نمانده بود. کاراگاهان محل را ترک کردند تا تحقیقاتشان را در محل دیگری دنبال کنند و همه کارمندان به جز نگهبان مرخص شدند و درهای تئاتر واریته بسته شد. واسیلی استپانوویچ حسابدار دو کار فوری داشت. باید اول به کمیسیون نمایشات تئاتری و سرگرمی ها می رفت و جریان ماوقعه شب پیش را گزارش می کرد و آنگاه باید به بخش مالی کمیسیون سری می زد و درآمد 27711 روبلی روز گذشته را واریز می کرد. استپانوویچ که مردی دقیق و مرتب بود پول را لای روزنامه پیچید، نخی دور آن بست و آن را در کیفش گذاشت و پیرو دستورالعمل همیشگی از سوار شدن به اتوبوس یا قطار احتراز کرد و به نزدیکترین ایستگاه تاکسی شتافت. به محض آنکه راننده های سه تاکسی دیدند مسافری با کیفی پر نزدیک می شود، هر سه فوراً بدون سرنشین از ایستگاه دور شدند و با عصبانیت نگاهی به عقب کردند. حسابدار که شگفت زده شده بود چند لحظه ای منتظر ماند و در این فکر بود که این دیگر چه حرکت غریبی است. بعد از حدود 3 دقیقه یک تاکسی خالی به ایستگاه نزدیک شد. تا چشم راننده به مسافر افتاد، سگرمه هایش را در هم کشید. واسیلی استپانوویچ با سرفه‌ای پر اضطراب پرسید: خالی هستید؟ راننده قرولند کنان گفت: پولت را رو کن. حسابدار که بر حیرتش افزوده شده بود، کیفش را به زیر بغل گذاشت و یک اسکناس 10 روبلی از کیفش درآورد و به راننده نشان داد. راننده به گستاخی گفت: نمیبرمت. حسابدار شروع کرد به صحبت کردن و گفت: ببخشید ولی. راننده در اینجا حرفش را قطع کرد و گفت: اسکناس 3 روبلی داری؟ حسابدار بهت زده 2 اسکناس 3 روبلی را از کیف بغلیش بیرون کشید و به راننده نشان داد. راننده فریاد زد: خیلی خوب، بیا تو. و شستی تاکسی مترش را با چنان شدتی پایین زد که نزدیک بود بشکند و گفت: بجنب ببینم. حسابدار با احتیاط فراوان پرسید: مگر پول خرد کم دارید؟ راننده قرشی کرد و گفت: پول خرد زیاد است. و از آینه چشمهایش را که از خشم خونین شده بود بر واسیلی استپانوویچ دوخت و گفت: این دفعه سوم است که امروز این بلا سرم آمده. هر دفعه هم یک جور بود. یک مادر به خطایی سوار شد و یک دهی داد و 4.5 پسش دادم. ولد زنا پیاده که شد، 5 دقیقه بعدش یک دفعه دیدم اسکناس دهی تبدیل شده به یک تشتک لیموناد. در اینجا راننده از عباراتی استفاده کرد و فحش‌هایی داد که از چاپشان معذوریم. سپس ادامه داد: در نقطه دیگر یک مسافر دیگر را سوار کردم. او هم به من دهی داد. 3 روبلش را پس دادم. پیاده که شد توی کیفم را نگاه کردم. ازش زنبور پرید بیرون. انگشتم را نیش زد و من. راننده عبارات غیر قابل چاپ دیگری بر زبان آورد و ادامه داد: از دهی هم خبری نبود. میدانی دیشب توی واریته یک جادوگر پیدا شده که با خیلی از این اسکناس های دهی حقه سوار کرده. حسابدار خشکش زده بود. خودش را در گوشه جمع جور کرد و چنین وانمود کرد که کلمه واریته را برای بار اول است که می شنود و با خود فکر کرد: عجب گیری افتاده. به مقصد رسید و با پول درست و حسابی کرایه‌اش را پرداخت و وارد ساختمان شد و با عجله به طرف دفتر حسابدار رفت. ولی به آنجا نرسیده دانست که وقت بدی آمده است. در دفتر کمیسیون تئاتر جنجالی به پا بود. یک زن نظافتچی با چشم‌های از حدقه درآمده و روسری کج و ماوج از کنارش گذشت. زن فریاد زد: آنجا نیست، آنجا نیست عزیز من. و به مردی که با عجله از راه رو می‌گذشت رو کرد و گفت: کت و شلوارش آنجاست ولی کسی توی آنها نیست. از دری ناپدید شد و فوراً از همان در صدای شکسته شدن ظروف بلند شد. آنگاه واسیلی استپانوویچ قیافه آشنای حسابدار را دید که به سرعت از اتاق منشی بیرون آمد و ناپدید شد. البته وضع مرد طوری بود که واسیلی استپانوویچ را نشناخت. حسابدار که از اوضاع کمی جا خورده بود نزدیک اتاق منشی رسید. این اتاق در واقع اتاق بیرونی رئیس به شمار می‌رفت و در همان جا بود که بزرگترین ضربه به او وارد شد. از در عقب صدای وحشتناکی شنیده می شد. بی تردید صدا از آن پرخور پتروویچ رئیس کمیسیون بود. حسابدار بهت زده با خود اندیشید که حتما دارد با کسی دعوا می کند. به اطرافش که نگاه کرد چیز دیگری نظرش را جلب کرد. آنا ریچاردوونای زیبارو بر صندلی چرمین دستداری لم داده بود. سرش را بر پشتی صندلی گذاشته بود و بی اختیار و با صدای بلند می گریست و دستمال خیسی را چنگ می زد و پاهایش تا وسط اتاق دراز شده بود. آنا ریچاردوونا منشی پروخور پتروویچ بود. چانه اش ماتیک مالی شده بود و رگه های ریمل آب شده بر گونه هایش که به لطافت هلو بود خط انداخته بود. به محض آنکه آنا متوجه ورود واسیلی استپانوویچ شد از جا برخاست و به طرفش دوید. یقه کتش را به چنگ گرفت و در حالی که تکان تکانش می داد زوزهی کشید و گفت خدا را شکر حداقل یکی از شماها شجاعت کافی را نشان داد. می بینی همه در رفتند. آبروی ما را بردند. برو ببینش. البته اصلا نمی دانم چه عکس العملی نشان خواهد داد. و حقیق کنن واسیلی استپانوویچ را به دفتر رئیس کار کشاند. واسیلی استپانوویچ تا وارد شد از شدت وحشت کیف از دستش افتاد و وحشتش کاملا موجه بود. پشت میز عظیم و بزرگش و روی صندلی کت و شلواری تهی نشسته بود. قلم خشکی بی آنکه در دست کسی باشد با شتاب بر روی کاغذ حرکت میکرد. کت و شلوار پیراهن و کروات داشت و در جیب بغلش خودنویسی آویزان بود، ولی فراز یقه گردن و سری نبود و از آستین کت هم مچ دستی بیرون نمی زد. کت و شلوار سخت مشغول کار بود و به سر و صداهایی که در اطرافش می گذشت توجهی نداشت. کت و شلوار متوجه ورود کسی شد. به پشت صندلی لم داد و از جایی که اندکی بالاتر از یقه بود صدای آشنای پروخور پتروویچ شنیده شد که می گفت چه کار داری؟ مگر علامت دم در را ندیدی؟ نوشته بودم کسی مزاحم نشود. منشی زیبا ناله کرد و فریاد زد و در حالی که دستها را به هم میمالید گفت میبینی آنجا نیست. تو رو خدا برش گردان. خواهش میکنم برش گردان. کسی از پشت در سرک کشید و ناله کرد و در رفت. واسیلی استپانوویچ احساس میکرد پاهایش میلرزد و بر لبه یکی از صندلی ها نشست. البته مراقبت از کیف دستیش را فراموش نکرده بود. آنا دوروبر واسیلی استپانوویچ این پا و آن پا می کرد و کتش را می کشید و فریاد می زد. همیشه وقتی شروع به فحش دادن به کسی می کرد آرامش می کردم، ولی این دفعه به بد کسی فحش داده. دختر به طرف میز دوید و با صدای لطیف و موزونی که از فرط گریه کمی تو دماغ شده بود گفت پروشای عزیز، عزیز دلم کجایی؟ کت و شلوار که در صندلی کمی عقب‌تر رفته بود با تکبر و تفرعون پرسید چه کسی را پروشا خطاب می‌کنید؟ دختر حق کنان گفت مرا نمی‌شناسد. می‌بینی مرا نمی‌شناسد. کت و شلوار راه راه در حالی که آستینش را به طرف یک مشت کاغذ تازه دراز می‌کرد با لحن عصبانی گفت لطفاً در دفتر کار من گریه نکنید. آنا فریاد زد وای خدای من، نه نمیتوانم نگاهش کنم، نمیتوانم نگاه کنم، و به طرف اتاق کار خود دوید و حسابدار هم مثل تیر دنبالش بیرون رفت. آنا که از ترس میلرزید و آستین واسیلی استپانوویچ را به چنگ گرفته بود آغاز به صحبت کرد و گفت فکرش را بکن، همینجا نشسته بودم که گربه‌ای وارد شد. حیوان سیاه بزرگی قد یک اسب آبی بود. بدیهی است که بهش گفتم پیشت و آن هم بیرون رفت و آنگاه مرد چاق و چله‌ای وارد شد که صورتش مثل گربه ها بود و گفت ببینم خانم، شما همیشه مراجعین را پیشت می کنید؟ و مستقیم وارد اتاق پتروویچ شد. دنبالش دویدم و فریاد زدم کجا داری میری؟ مگر دیوانه شده ای؟ ولی آن وحشی بی تربیت توجهی نکرد و مستقیم وارد اتاق پتروویچ شد و بر صندلی روبرویش نشست. خب میدانی پرخور پتروویچ یکی از بهترین آدم هاست، ولی کمی عصبی است. آن لحظه هم عصبانی شد. آخر میدانی مثل خر کار میکند و طبعا اعصابش داغان است. یک دفعه از کوره در رفت و گفت چرا قبل از آن که به من اطلاع بدهند وارد اینجا شدی؟ آن وقت آن موجود بی حیا در صندلیش لم داد و با لبخندی گفت آمدم در مورد یک مسئله جزئی با تو مذاکره کنم. پرخور پتروویچ با عصبانیت جوابش را داد و گفت سرم شلوغ است. حیوان برگشت و گفت نه خیر، سرت اصلا هم شلوغ نیست. فکرش را بکن. خب طبیعی است که کاسه صبر پرخور هم سر آمد و فریاد زد یعنی چه؟ نوکر شیطان باشم اگر تو را از اینجا بیرون نیندازم. حیوان فقط لبخندی زد و گفت: گفتی نوکر شیطانی؟ درست شنیدم؟ بسیار خوب. و تا چشم بر هم زدم، حتی پیش از آن که بتوانم جیغی بزنم، صورت گربه‌ای غیبش زده بود و این کت و شلوار مانده بود خالی از پرخور. آنگاه آنا دهانش را مانند چاه بیشکلی باز کرد و زوزه‌ای کشید و بی جهت آب دهانش را قورت می داد. سپس با استیصال گفت: هی می نویسد، می نویسد، می نویسد. دارم دیوانه می شوم. گاهی هم با تلفن صحبت می کنم. کت و شلوار را می گویم. همه هم مثل خرگوش در رفتند. واسیلی استپانوویچ تنها می توانست بر خود بلرزد. بخت به یاریش آمد. دو پلیس با حرکاتی محکم و منظم وارد اتاق منشی شدند. چشم دختر که به آنها افتاد، حتی شدیدتر از گذشته حقحقش گرفت و در اتاق کار را نشانشان داد. مرد اول به آرامی گفت: خانم، حالا دیگر گریه نکنید. واسیلی استپانوویچ وجود خود را زاید تشخیص داد و در رفت و دقیقه بعد در هوای آزاد بود. احساس میکرد توی سرش خالی است. تنها چیزی شبیه به صدای شیپور در آن بلند بود. و این سر و صداها داستانی را به یادش آورد که یکی از اعضای کمیسیون نقل میکرد و درباره گربه‌ای بود که در برنامه دیشب شرکت داشت. با خود گفت: آهان، شاید همان گربه ملوس خودمان است که دوباره دست به کار شده. واسیلی استپانوویچ که نتوانسته بود پول را در اداره مرکزی کمیسیون واریز کند، تصمیم گرفت به شعبه دیگر برود و برای آرام کردن اعصاب هم که شده ترجیح داد پیاده باشد. مقر اداره شعبه کمیسیون تئاتر در ساختمان قدیمی و پوست پوسته شده ای در انتهای یک حیاط واقع بود. ستونهای سنگ سماق راهروی این ساختمان مشهور بود. البته آنهایی که در آن روز به این ساختمان مراجعه کردند، حتی متوجه ستونهای سنگ سماق آن نشدند. چند تن از مراجعین که در راه رو خشکشان زده بود، به دختر گریانی خیره شده بودند که پشت میزی پر از بروشورهای تئاتر نشسته بود. کار دختر معمولاً فروش این بروشورها بود. در آن لحظه دختر به فروش نشریات علاقه ای نداشت و تنها با علامت دست کسانی را که می خواستند بر سبیل همدردی جویای حالش شوند از خود دور می کرد و در این حیث و بیس از بالا و پایین و از همه طرف ساختمان صدای بلند حداقل 20 تلفن شنیده می شد که ناامیدانه زنگ می زدند. دختر گریه کنان تکانی خورد و با حالتی عصبی فریاد زد: دوباره شروع شد. و آنگاه با صدای بم لرزانی زد زیر آواز: تناب را بکشید، تناب را بکشید. نامرسانی که در پله ها ظاهر شده بود مشتش را به طرف کسی تکان داد و با صدای خشن زیر و بمداری که خارج می‌خواند به دختر پیوست و ادامه داد: بچه ها باز بکشید، باز بکشید. صداهایی از گوشه و کنار به آوازخوانان پیوست و دیری نپایید که خیلی هم آوازان چنان گسترده شد که بانگ صدایشان در تمام ساختمان میپیچید. همان نزدیکی ها در اتاق شماره 6 بخش حسابرسی صدای خشداری نیم پرده زیرتر از بقیه شعر را میخواند. صدای هم آوازان به تدریج بلندتر میشد و در آن میان صدای یک نواخت زنگ تلفن نیز شنیده میشد. نامرسان از روی پله ها فریاد می زد: تمام روز جان می کنیم، کشتی به ساحل می بریم. عشق از صورت دختر جاری بود و سعی می کرد دندانهایش را به هم قفل کند، ولی دهان بی اختیار باز می شد و نیم پرده ای بالاتر از همه می خواند: تمام روز جان می کنیم، تمام روز جان می کنیم. آنچه تماشاچیان میخکوب شده را بیشتر متحیر میکرد این بود که آوازخوانان که در سرتاسر ساختمان پراکنده بودند با هم هماهنگ میخواندند. انگار گروه کر بسیار هماهنگی جلوی یک رهبر نامرئی ایستاده بود و هدایت میشد. آبرین خیابان در کنار نرده‌های حیات ایستاده بودند و از شنیدن چنین صدای هماهنگی از کمیسیون حیرت میکردند. بند اول که تمام شد، آوازخوانی هم به یک بار متوقف گشت. انگار از چوب دست رهبری تبعیت میکرد. نامرسان زیر لب فحشی داد و بیرون دوید. در جلو باز شد و مردی تو آمد. بر روپوش سفیدش کتی پوشیده بود و پلیسی همراهش میکرد. دختر با دیدن آنها عصبی فریاد زد: دکتر، خواهش میکنم کاری بکن. دبیر شعبه به طرف راه پله ها دوید و در حالی که داشت از شرم و خجالت آب میشد بین سکسکه های پی در پی گفت: دکتر، یعنی ما با یک مورد هیپنوتیزم عمومی مواجهیم؟ باید شما... نتوانست جمله را تمام کند و به لکنت افتاد و شروع به خواندن کرد: شیلکا و نرچینسک. دختر با هر جان کندنی بود گفت: احمق. و هرگز نتوانست بگوید منظورش کیست و در عوض مجبور شد بخواند و به سرود شیلکا و نرچینسک پیوست. دکتر خطاب به دبیر شعبه گفت: خودت را جمع جور کن، آوازت را قطع کن. بی تردید دبیر حاضر بود از همه چیزش بگذرد و در عوض تنها آوازش قطع شود. آواز که تمام شد، دختر پشت میز یک قرص مسکن از دکتر دریافت کرد و آنگاه دکتر با عجله همین دوا را به دبیر و دیگران نیز داد. واسیلی استپانوویچ ناگهان از دختر پرسید: خانم، میبخشید، ولی یک گربه سیاه اینجا نیامده است؟ دختر با عصبانیت فریاد زد: کدام گربه؟ توی این دفتر یک الاغ هست، فهمیدی؟ یک الاغ. و ادامه داد: اگر مایلی بدانی ماجرا چیست، بهت دقیقا خواهم گفت. ظاهراً مدیر شعبه دیوانه کلوب‌های مختلف بود. دختر با عصبانیت گفت: برای خودشیرینی اول از همه دایره تفریحات فکاهی را کاملاً در هم ریخت. این عین کلمات دختر بود و بعد شروع کرد به تأسیس کلوب‌های مختلف. در طول یک سال اخیر مدیر شعبه توانسته بود یک کلوب به لورمانتوف، یک کلوب به شطرنج و دارت و یک کلوب به پینگ پونگ و یک کلوب به سوارکاری راه بیندازد. حتی تهدید کرده بود که تابستان هم می‌خواهد یک کلوب قایق سواری و یک کلوب کوهنوردی تشکیل دهد. دختر ادامه داد: امروز صبح نزدیکی‌های وقت نهار مدیر وارد شده بود. دست در دست مرد لاتی که شلوار پیچازی پوشیده بود و عینک پنسی لقلوقی به چشم داشت. دختر ادامه داد: خدا می‌داند آن مردی که لات را از کجا پیدا کرده بود. از صورتش هم که نپرس. بنابر روایت دختر، مدیر به سالن ناهارخوری آمد و تازه وارد را به کارمندان معرفی کرد و گفت که او متخصص تشکیل کلوب‌های آوازخوانی است. رنگ رخسار کوهنوردان نوآموز کبود شد، اما مدیر به آنها دستور داد که خوشحال باشند و مرد متخصص مزاح می‌کرد و قسم می‌خورد که آواز خواندن وقت چندانی نمی‌برد و فواید فراوانی دارد. دختر ادامه داد که طبعاً اولین کسانی که پا پیش گذاشتن فانوف و کوسارچوف بودند. هر دو از آن بادمجان دور قابچین ها هستند و اعلام کردند که مایلند به کلوب بپیوندند. کارمندان دیگر هم می دانستند که راه گریزی نیست. ناچار همه به انجمن کور پیوستند. تمرین ها به وقت نهار موکول شد، چون تمام وقت های آزاد دیگر را کلوب لورمانتوف و دارت پر می کرد. مدیر به عنوان سرمشق و نمونه اعلام کرد که زیر می‌خواند. آنچه بعداً اتفاق افتاد به کابوس شباهت داشت. رهبر کور پیچازی پوش فریاد زد: دو ره می فا سول لا سی دو. و اینها را با لحن آوازی بیان می‌کرد. برخی از اعضای خجالتی را که برای فرار از آواز خواندن پشت کمدی پنهان شده بودند بیرون کشید. به کوسارچوف گفت: وسعت صدایش عالی است. و به ناله و زاری و استدعا از آنها خواست که حداقل به عنوان یک رهبر کور پیر احترامش را بگذارند. چوب دست رهبر کور را به دست گرفت و گفت که کارشان را با سرود قایقرانان ولگا شروع خواهد کرد. شروع به خواندن کردند. خیلی هم خوب خواندند. مرد پیچازی پوش واقعا بر کارش مسلط بود. تا پایان بند اول خواندند. آنگاه رهبر کور با پوزش چند دقیقه مرخصی خواست و گفت: الان برمیگردم. و برای همیشه غیبش زد. همه فکر میکردند که یکی دو دقیقه بعد برمیگردد، ولی 10 دقیقه گذشت و خبری نشد. کارمندان خوشحال بودند که او فرار کرده. ناگهان همه به خواندن بند دوم پرداختند، انگار که از دستوری تبعیت می کردند. رهبری با کوسارچوف بود که شاید وسعت صدایش عالی نبود، ولی بم را خوب می خواند و بند دوم را هم تمام کردند. رهبر کور هنوز برنگشته بود. هر کس داشت روانه میزش می شد، ولی هیچ کس فرصت خوردن غذا پیدا نکرده بود، چون بی اختیار دوباره شروع به خواندن می کردند. دیگر هم نمی توانستند دست بردارند. 3 دقیقه سکوت می شد و دوباره همه با هم شروع می کردند. سکوت و آواز دوباره. چندی نگذشته بود که کارمندان دریافتند اتفاق وحشتناکی در شرف وقوع است. مدیر از خجالت خودش را در دفتر کارش حبس کرده بود. با گفتن این عبارت داستان دختر قطع شد و حتی مسکن هم دیگر فایده‌ای نداشت. یک ربع بعد 3 کامیون به در شعبه اداره در خیابان آمد و تمام کارمندان و در رأسشان مدیر شعبه را سوار کرد. کامیون اول که از در وارد خیابان شد، کارمندان که در قسمت عقب کامیون ایستاده و به یکدیگر چسبیده بودند، همگی دهان باز کردند و با خواندن سرودی خیابان را روی سرشان گذاشتند. و سپس کامیون دوم و سوم به آنها پیوست. می رفتند و می خواندند. آبرین که با عجله دنبال کارهای خود می رفتند به کامیون نگاهی می انداختند و توجه چندانی به آنها نمی کردند و گمان می بردند که حتما گروه کاری است که برای گردش عازم خارج شهر شده. بی تردید عازم خارج شهر بودند ولی نه برای گردش. مقصدشان کلینیک پروفسور استراوینسکی بود. بالاخره نیم ساعت بعد واسیلی استپانوویچ گیج و سرگردان به بخش حساب ها رسید و امیدوار بود بتواند از شر پول هنگفتی که به همراه داشت خلاص شود. به حکم تجربیات اخیر به داخل سالن دراز سرک کشید. صندوقداران پشت شیشه های مات با علائم مطلع نشسته بودند. نشانی از شلوغی و نابسامانی دیده نمی شد. همه چیز آرام بود و همانطور که برازنده چنین محل کار محترمی است، همگی مشغول کار بودند. واسیلی استپانوویچ سرش را داخل باجه ای کرد که بر آنها علامت پرداخت دیده می شد. به مسئول باجه سلامی گفت و با نهایت ادب یک قبض پرداخت خواست. کارمند پشت باجه پرسید چه می خواستید؟ حسابدار که حیرت زده به نظر می رسید گفت خب معلوم است می خواستم پول واریز کنم. از واریته هستم. کارمند جواب داد یک دقیقه صبر کنید و فوراً پنجره کوچکش را بست. واسیلی استپانوویچ اندیشید این چه کاری بود؟ در زندگی اولین باری بود که با او چنین رفتاری می شد. همه می دانیم پول درآوردن خیلی سخت است. راهی است پر از سنگلاخ. ولی واسیلی استپانوویچ در 30 سال تجربهش هرگز ندیده بود به کسی پول عرضه شود و گیرنده کوچکترین اعتراضی بکند. بالاخره پنجره دوباره کنار زده شد و حسابدار دوباره به جلو خم شد. کارمند پرسید چقدر داری؟ استپانوویچ گفت 27711 روبل. کارمند با نیشخندی جواب داد اوهو و قبض سبز رنگی به دست واسیلی استپانوویچ داد. او که بالا و پایین قبض را می شناخت در چشم به هم زدنی پرش کرد و مشغول باز کردن نخ بسته پول شد. بسته را که باز می کرد پرده سرخی چشمهایش را پوشاند و از درد ناله ای کرد. پیش رویش تلی از اسکناس های خارجی بود، مثل دلار، پوند، ایلدر، لات و کرون استونیا. از پشت سر حسابدار صدای جدی شنیده شد که می گفت این هم یکی دیگر از دلقک های واریته و واسیلی استپانوویچ فوراً بازداشت شد.